Chancellor. Intellectual Renaissance.
خب درود بر شما. یه مقداری وزن سخنرانی که زیاد میشه تو برنامه تلسی تاک که از یه طرف خوشحال کننده است، از یه طرف ما هی کوچیک و کوچیک‌تر میشیم، اینم خوشحال کننده است. بعد از این سخنرانی صحبت کردن یه خورده واقعا کار سختی هم. آقای دکتر ملک زاده عزیز، دکتر سهمی، جناب آقای دکتر آذرخش مکری عزیز. خب موضوعی که میخوام صحبت بکنم در رابطه با فاده شما میشم، خیلی زمان میگشه، ممنون از شما، مرسی، مرسی شما. خب یه موضوع خیلی چالشی همش میپرسن من چرا اینو انتخابش کردم. از زمانی که من رفتم ژنتیک خوندم، هر کی به ما رسید، موفقیت چقدر به ژنتیک ربط داره، اخلاق چقدر ژنتیکیه، رفتار چقدر ژنتیکیه، از همون دوره کارشناسی گوشم تیز شد که کی درس ما میرسه به اون جایی که من بالاخره بفهمم رفتار انقدر ژنتیکیه. تا اینکه با موضوع مالتی فاکتوریال ترید آشنا شدم، یعنی موضوعات صفات چند عاملی. خیلی سریع من از اونجا میگذرم، میخوام برسم سریع به اون بیماری های روانی و اینکه اگر ازتون پرسیدن مثلا اوتیسم چقدر ژنتیکیه، اسکیزوفرنی چقدر ژنتیکیه، مانیک دپرشن چقدر ژنتیکیه، البته ما جسارت میکنم جای دکتر مکتی ببخشید وارد این مسائل بشیم، بتونید یه جواب قانع کننده بدید. خب این بیماری‌ها چقدرشون به ژنتیک ربط دارن؟ من سعی کردم که اسلاید‌ها رو تا جایی که لازمه فارسی کنارش بذارم که دوستان متوجه بشن. ما در مجموع دو نوع یا سه نوع از این نظر دسته‌بندی می‌کنیم بیماری ژنتیکی رو. اونهایی که مالتی ژنیک و مالتی فاکتوریالن، این دوتا رو می‌تونیم حالا فعلا اینجا تو یک دسته کنیم. که میرن رو نمودار گوسیان. به این صفات میگن صفات کوانتیتیتیو. که نمودارشون پیوسته است. مثل طول قد انسان، آی کیو انسان. این جور صفات ها که تیف دارن جزو این دستن، اینا معمولا چند تا ژن به اضافه محیط کنترلشون میکنه. یعنی شما میتونی عدد بدی، مثلا من اگه بهت بگم قد 1.70 1.71، شما بین 1.70 تا 1.71 هم باز عدد داری دیگه، 1.70 و 1.1 میلی متر به صورت تیف. آی کیو هم همینه، رنگ پوست هم همینه. در مقابلش یک سری صفات انسانی رو داریم، البته خیلی مرز بین صفات ترید و دیزیز بیماری معلوم نیست، یعنی به عنوان گزاره مستقل از هم نیستن. مثلا من وقتی بهتون بگم فشار خون، خب این مریضیه، خب فشار خون بالا مریضیه، پس از یه آستانه اگر رد بشه ممکنه که ما بهش بگیم بیماری. و یه سری هستن پس چی هن؟ سینگل جین هن. یعنی یه دونه ژن جایش پیدا بکنه شما اون فنوتایپ رو، اون تظاهر رو نشونش میدی. مثل چیا؟ مثل همین مریضی که شنیدین، خیلیه. فنیلکتونوریا، هانتینگتون، سیکلسلانمی، عرض کنم خدمتتون که هایپوفوسفاتمی و سیستیک فایبروزیس. یه دونه ژن جایش پیدا کنی مریضی ایجاد میشه. فکر می‌کنین اینا چند تان؟ همین الان تو پایگاه داده ها نزدیک 20,000 تا از این مریضی‌ها داریم که 100% ژنتیکی ان. مریضی‌هایی که پس با یک دونه ژن کنترل میشن 100% ژنتیکی ان. افکار و اینا روش تاثیر نمیذاره. همینجا باز دوباره یه گریزی به خرافات بزنیم که الان مود شده تو اروپا و آمریکا، بعضی از سودو ساینتیست‌ها میان میگن تمام مریضی‌های انسان ریشه در افکارش داره. همین الان 20,000 تا فعلا دم دستی داشته باشین که شما با فکرت هرگز نمیتونی بیماری مثلا کمخونی داستی شکل رو یه تکونی بهش بدی. اما در مقابلش هم بیماری هایی داریم که تیف هستن، گفت خدمتتون، اینها توسط چند ژن و محیط معمولا کنترل میشن. خب مثل چی؟ طول قد و فشار خون و آی کیو و رنگ پوست و این در واقع اندازه دور سر و خیلی چیزای دیگه. و یا در مقابلش اونهایی که به بیماری میشناسیمشون، شیزوفرنی و آسم و بقیه موارد. خب در حال حاضر یک مفهومی وجود داره که الان شیزوفرنی که توسط چند تا ژن داره کنترل میشه و محیط، چقدرش سهم ژنتیکه؟ عددی که به دست اومده حدود 80 تا 85% متغیر جای مختلف. خب یعنی انقدر واقعا ژنتیکیه؟ خیلی زیاده دیگه، یعنی واقعا دیگه تقریبا انگار که داره به 100% نزدیک میشه، انقدر واقعا ژنتیک توش نقش داره. این مفهوم رو بهش میگن هریتابیلیتی. میخوام با این آشناتون بکنم، هر صفتی در شما یک هریتابیلیتی داره. اگر تک ژنی باشه هریتابیلیتیش چیه؟ 100ه. ولی اگر تک ژنی نباشه دیگه یه طیفه، ممکنه از 1% تا 99% متغیر باشه. خب پس بر این اساس صفات یه طیف اگر ژنتیک داشته باشیم، یه سمت محیطو داشته باشیم، از صفر ژنتیکی تا 100 ژنتیکی اگر بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم این سرش یه چیزایی رو در نظر بگیریم که اصلا ژنتیکی نیستن. یه سری مریضیا کمبود ویتامین C، بیماری اسکوربی، کاری با ژن نداره تقریبا. باز ممکنه افراد مختلف با ژن‌های مختلف واکنش‌های متفاوتی به کمبود ویتامین C نشون بدن، اونو میذاریمش کنار. اون سر تیپو چی داریم؟ ژنتیکو داریم که مثلا یه بیماری مثل چی؟ دیستروفی عضلانی دوشن که 100 ژنتیکه. بقیه دیگه یه نقطه این وسط هستن. مثلا فرض کنید شیزوفرنی محدودش اینجا میشه. خب همونجور که میدونیم ما ژن هامون از پدر و مادرمون بهمون میرسه. 23 تا کروموزوم پدر، 23 تا کروموزوم مادر، 46 تا کروموزوم میگیریم. یه سوالی که همیشه برای افرادی که مثلا بیمار منیک دارن، بیماری آوتیسم تو فامیلشون دارن یا شیزوفرنی دارن، همیشه سوال اینه که آقای دکتر این موضوع ژنتیکیه؟ میگه بله. پس چرا ماها اینجوری نیست؟ مگه ژناشو بچه ما از ما نگرفته؟ اگه ژنشو هم گرفته چرا خودمون نداریم؟ چه اتفاقی میفته؟ به صورت شماتیک من این رو براتون شکل نصف کشیدم. خودم میشستم کلی وقت باشتم شکل کشیدم براتون. اینو نه. خب حالا قبل از اینکه بخوام قسمت رو بگم، برای مطالعه این مسئله ما دو جور اپروش داریم، دو نوع نگاه داریم. یکی اینکه اول بیام سهم ژنتیک رو تعیین کنیم چند درصد ژنتیکیه. یکی از این مقدار ژنتیکی بودن چه ژن‌هایی میتونه اسم ژناش هم بیاریم. شما میگی آقا شیزوفرنی 80 درصد ژنتیکیه، این 80 درصد شامل چند تا ژنه و کدوما؟ اسمشون هم میشه بگیم یا همینجوری فقط میگیم 80 درصد ژنتیکیه؟ اگه 30 تا ژن توش دخیلن میتونی اس بیاری و میتونی بگی سهم هر کدوم چقده؟ پس بنابراین دسته دوم مطالعاتی میشن که چی؟ ژن‌های مستعد کننده رو شناسایی میکنن. خب هنوز به بحث اصلی من نرسیدم، این فرمول هریتابیلیتیه. به صورت ساده اگه بخوایم بگیم، میگیم انقدر که ژنتیک توی صفات نقش داره، ولی واقعا اینجوری نیست. در واقع هریتابیلیتی میخواد نقش ژن رو، نقش مقدار ژنتیکی بودن یک صفت رو از دل تفاوت‌های فنوتایپی در بیاره. یعنی اگر تو شدت مثلا شیزوفرنیت انقدره، یکی دیگه یه خود شدیدتره، یکی دیگه اسکیزوئیده مثلا پایین‌تره، مقدار شدت تفاوت‌های اینا با هم دیگه انقدرش به ژنتیک ربط داره. عددی که اینجا در میاد مثلا اگه 80 در بیاد، یعنی 80 درصد از تفاوت‌های فنوتایپی بین افراد دارای اون صفت مسئول ژنتیکه. ولی ما برای اینکه بهتر بفهمیم میگیم اینجوری تعریفش می‌کنیم، میگیم که انقدر این موضوع سهم ژنتیکه. یه خورده به خطا میندازه. یعنی پس اگه من یه بیمار شیزوفرنی ببینم، الان باید بهش بگم، اگه بپرسه که من چرا اینجوری شدم، چی باید بهش بگم؟ باید بگم تو 80 درصد ژنات ایراد داره و 20 درصد محیط نه. فرد به فرد ممکنه فرق بکنه، ممکنه این استعداد محیطیش بیشتر بوده، ژناش کمتر بوده. پس بنابراین یه جوری مثلا بگید معدله انگار. خب که خود اینم از در واقع این رابطه به دست میاد، چون تخصصی من اینا رو رد میکنم. آها، اون تیکه سهم هریتابیلیتی رو کجا میفهمن؟ از کجا میفهمن که یک موضوع هریتابیلیتیش بالاست یا کمه یا اصلا عددش چقدره؟ چه مطالعاتیه؟ مطالعات روی دوقلوها، مهاجرین و خانواده‌ها. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع ژن‌ها تقریبا یه طرف ماجرا ثابته. یعنی اگر شما بیای دوقلوهای به خصوص تک تخمکی توی این مسئله خیلی کمک کننده و اختلاف بین دوقلوهای تک تخمکی و دو تخمکی، دوقلوهای تک تخمکی از نظر ژنتیکی تقریبا مثل همان 100 درصد به جز موارد استثنایی بذاریم کنار. خب پس اگر دو تا دوقلو به دنیا بیان، یکیشون توی این خانواده بزرگ شه، یکیشون توی خانواده دیگه، یعنی محیطش عوض بشه، بعد از 20 سال 30 سال بریم نگاه کنیم ببینیم نسبت به اون صفت این دوتا تغییر کردن، اون تغییر سهم چی بوده؟ سهم محیط بوده. مشخص میشه سهم محیطه. پس بنابراین بهترین کیسا چی هن؟ دوقلوهان. اما شاید دوقلوها اونطور که در تئوری به نظر میاد باید کمک کننده باشن نبودن. میدونی چرا؟ فکر میکنی چرا؟ برای اینکه شما روی دوقلوه انسان نمیتونی هر آزمایش رو دلتون بخواد انجام بدین. مثلا بیا به خانواده بگی یه دوقلو یه بچه‌تو بده به ما، یکیشون هم مثلا می‌خوام بریم بدیم بعد گرسنگان سومالی بزرگش کنن بچه‌تو، بعد بریم ببینیم اوبیسیتی چاقی مثلا ربط داره به ژنتیک یا نداره هیچ. پس محدودیت‌های مطالعه در انسان باعث شده دوقلوها آنچنان که باید در تئوری کمک کننده باشن در عمل نبودن. نکته دوم، پس این مطالعات چجوری انجام شده؟ رو اون دوقلوهایی که تو پرورشگاه بودن، یکیشونو دادن به این خانواده، یکی به یکی دیگه. پس ببین نمونه چقدر کم میشه. مگه چند جفت دوقلوهای مونوزایگوت توی پرورشگاه ها بودن که ما حالا مثلا بریم نمونمون کوچیک میشه دیگه، آمارمون کوچیک میشه. حالا دوم این که حتی وقتی رفتن رو اونم کار کردن، تو بعضی صفات خیلی نتیجه نگرفتن. چرا؟ مثلا چون پرورشگاه شرایطی دارن دیگه. مثلا اینجوری نیست که یکی از دوقلوها رو بدن به مثلا خانواده آقای اسمیت میلیاردر، اون یکی رو بدن مثلا به خانواده گرسنگان آفریقایی. یه شرایطی رو از نظر در واقع اون مالی براشون میذارن. پس بنابراین خانواده متمول رو میان قبول میکنن. خب اینم پس از نظر خورد و خوراک نمیشه اونجوری که باید من بفهمم بعضی از صفات چیه، یا کلاسایی که میرن آی کیوشون بالا بره. بازم به هر حال با همه این مشکلات، چون سیستم آنالیز کمی واقعا پیچیده است، تونستن نتایجی به دست بیارن. فرانسیس کریک میشناسینش؟ یکی از کاشفین دی ان ای. این نابغه عجیب غریبه، تو موضوعات مختلفم خیلی نظریات خوبی داده. یه شوخی جالبی میکنه، میگه اگر توی یک کنفرانسش میگه موضوع هریتابیلیتی در صورتی عرض کنم خدمتتون که قفلش باز میشد به نوعی که همه خانواده‌های دارای دوقلوی تک تخمکی یکی از بچه‌هاشون رو تقدیم به علم می‌کردن، یا اصلا در اختیار علم می‌ذاشتن این بچه‌ها رو، اینجوری ما شاید سریع‌تر به نتیجه می‌رسیدیم. خب بگذاریم، با همه این مشکلات به هر حال ما به یه سری اعداد رسیدیم. اون میزان شباهتی که دوقلوها با هم نشون میدن بهش میگن کنکوردنس ریت. یعنی اگر دو تا دوقلوی تک تخمکی به صورت کاملا ساده میگم بعد از جداشون کنیم، بعد از 30 سال بریم ببینیم در یک صفت عین همان کنکوردنس ریتشون چنده، 100 درصده، نشون دهنده اینه که این موضوع 100 درصد به ژن ربط داره، اصلا کاری با محیط نداره، و در مقابلش دیسکوردنس ریت رو داریم. خب نمیخوام وارد اینا بشم، اینا تکنیکاییه که حالا بریم سراغ اون رویکرد دوم. رویکرد اول چی بود؟ ما بفهمیم یه موضوع چقدر ژنتیکیه که با دوقلوها و اینا گفتیم میفهمن. موضوع دوم اینه حالا که فهمیدیم انقدر ژنتیکیه، با چه تکنیکی ژناشو بشناسیم. تکنیکای مختلفی هست، اسوسییشن استادی، جینوم واید اسوسییشن و بقیه موارد که من وارد این قسمت ها نمیشم، شما هم نیازی ندارید اینا رو بدونید. مثلا اسوسییشن استادی همون جدولی هستش که جناب دکترم بهش اشاره کردن، چارتیه یه آدز ریشو بده، یه خروجی بهت میده که تعداد افرادی که این ژنو دارن و این مریضی رو دارن، اونایی که این ژنو دارن و مریضی رو ندارن نسبت به اونایی که دارن و ندارن و مریضن، ندارن و مریض نیستن. اینا جدولی حساب میشه. حالا من قبلا توی پیج اینستاگرامم کامل اون رو درسش دادم، بریم ببینین مشخصه. خب یه عددی به ما میده که مثلا ژن X و ژن Y و ژن Z شناسایی میشن. یعنی تو اون 80 درصده که سهم ژنتیک بود مثلا 3 تا از ژناش اینان با این درس، آها، با این عدد OR. این عدد میگن OR. مفهومش چیه وقتی میگه ژن X 8؟ یعنی هر کی که ژن X رو داره 8 برابره کسی که نداره مستعد این بیماریه. کسی که Y رو داره 4 برابر مستعده. کسی که Z رو داره 2 برابر مستعده. این عدد بالای 1 معنی کورلیشن داره یا معنی اسوسییشن داره. خب به اون ژن بزرگتره که زور بیشتری از بقیه داره در ایجاد این صفت میگن چی؟ میگن میجر ژن. به کل اینا میگن ساسپتیبیلیتی ژن، یعنی ژن‌های مستعد کننده. به اون اصلیه میگن چی؟ میجر ژن، قدرت اصلی. بذارید مثال براتون بزنم. فرض کنید که تجدید شدن و مشروط شدن توی کنکور و توی دانشگاه این مریضی باشه، بعدن یکی میاد کارنامه‌تون رو نگاه میکنه که اوه اوه 7 معدل، میگه بذار ببینم کجا گند زدی. نگاه میکنه یه سری درس‌ها رو تو پایین گرفتی که اون اتفاق افتاده دیگه، اون درسی که ضریبش از بقیه بیشتر بوده قبول داری بیشتر رو معدلت خراب کرده. اوه اوه تو یه درس ضریب 5 و 5 گرفتی، بیشترین تاثیر رو در این بلایی که سرت اومده این داره. مفهومش هم این نیستش که از این به بعد هر کی اون درس رو 5 گرفت حتما مشروط میشه، چون ممکنه بقیه درس ها رو بالا بگیره و اثر اون رو چیکار کنه؟ خونساش کنه. درسته؟ ولی اینو میگیم تو اگه درس ضریب اصلیت رو پایین بگیری خیلی احتمالش اینه که دیگه مشروط شی، مگر اینکه دیگه واقعا کولاک کرده باشه تو درس دیگه. خب حالا این سوالی که میان میپرسن، ما که تو خانواده اصلا این بساطا نداشتیم. یه دونه کسی تو خانواده ما مریض نمیشد، چه جوری داستان؟ من اومدم این شکل معمولا سر کلاس بچه کارشناسی ارشد دکترا این شکلی براشون توضیح میدم، خیلی ساده میگم. پدر و مادره هر کدوم از اونا یه وزنه در نظر بگیرید، 50 کیلوی، 15 کیلوی، 3 کیلوی، 56 تو بابا، 20 و 15 و 5 و 18 و اینا تو مامان. تو ژنتیک اصطلاحا به اینا میگن واریانت های مختلف که وزن خاصی رو در ایجاد اون مریض ایجاد میکنن. خب بابای تو اسپرمای خودش 3 تا از اینا رو میفرسته تصادفی، مامانم تو تخمکاش. بابای تو هر انزال 200 میلیون تا اسپرم تولید میکنه. انواع و اقسام این حالت ها رو با هم دیگه حساب کنید. مثلا فرض کن تو یه اسپرم ژن چی میره؟ 50 کیلویی و 15 و 5 میره. تو یکی دیگه 18 و 10 و اینا میره. پس این تصادفیه. مامانه از اون ور چه تو تخمکاش این وزنه ها میره. جمع وزنه های مامانه خودش شده چقدر؟ 74 کیلو. هنوز به اون آستانه که فرض کنیم مثلا 90 یا 100 نرسیده مریض شه. یا شکل خفیف اون مریضی رو نشون میده. یا شکل اوورلپ اون بیماری روانی رو نشون میده. بابای چی شده 84؟ اونم نه مثلا سابقه یکی دو بار افسردگی داشته ولی شیزوفر نبوده هنوز. یهو اینا یکی از بچه‌هاشون بین 4 تا میزنه اون مریض روانی رو نشون میده، مانیک دپرشن یا هر چیزه، بایپولار یا به فرم شدید. اینا میپرسن که چی شد، مگه ژناشو از ما نگرفته و چرا ما خودمون نشدیم؟ به خاطر اینکه درست اون اسپرمی که به لحاظ وزنی سنگین بوده به اون یکی تخمک برخورد کرده، جمع بزنی وزنه های اینو اون عددا رو چیکار میکنه؟ رد کرده، ولی تو بچه دیگه رد نکرده. و دقت کنیم ببینیم اون 50 کیلویی رو داره، 50 کیلو خیلی تاثیر داره، حضورش خیلی در واقع باعث شده که این اتفاق بیفته. پس تقریبا میتونم بپرسم که تونستم انتقال بدم که این بیماری های روانی و اینا وقتی ژناش از پدر و مادر میاد چرا تو یه بچه تو ظاهر میشه، تو یکی نه، تو یکی شدید، تو یکی خفیف. خب اما یه سری چالش ها وجود داره تو دنیا. میگن آیا هریتیبیلیتی درسته؟ تورث پذیری؟ یه مفهومی ایجاد شده به نام PRS، پولیجنیک ریسک اسکور. درسته؟ PRS، پولیجنیک ریسک اسکور. میگن یه تستایی از شما میگیرن، بهتون میگن که ژنای استعداد به اون بیماری روانیه یا دیابت یا فشار خون یا اینا رو داری یا نداری. ازتون یه پولی میگیرن چند دلار، جواب دی ان ایت میاد. نشون میده تو مستعد هستی یا نیستی. چقدر این درسته؟ در بیماری‌های روانی و در بیماری چند عاملی خیلی این تست درست نیست، بنا به چند دلیل که من یکی از مهمترین دلایلش رو خدمتتون میگم. خب اینجا یه دونه فاصله ایجاد شده، بهش میگن حفره تورث‌پذیری. تورث‌پذیری داره میگه این انقدر به ژن ربط داره، منتها رفتیم ژنای این بابا رو گرفتیم، چهار تا دونه ژن در اومده، انقدی مستعد نشون نمیده، ولی الان داره اون بیماری ها رو نشون میده. این فاصله از کجا میاد؟ اونهایی که منتقد این قضیه هستن میگن به محیط ربط داره، و یا اینکه خود فرد خبر داشته باشه از این موضوع یا نداشته باشه، که اینم درسته. یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما اگه به فرد بگیم که تو این ژن رو داری، خود همین تاثیر میذاره. یعنی من فرض کنم جواب آزمایشو به شما بدم، بگم تو ژن افسرده داری، از این لحظه دیگه فکر میکنی، رو به عقب آنالیز میکنی خودتو، باورت راست میگه اونجا من اینجوری بودم، اون روز اون زمان حال نداشتم، همه اینا نکنه نشونه هاش بوده، بعد افسرده میشی. یه عده میگن به خاطر اینه این گپه ایجاد میشه، انقدر ژنتیکی نیست. ولی نمیشه خیلی هم، یعنی این درسته ها، اما یه مسئله اینجا جا افتاده توی PRS. و اون مسئله چیه؟ فکر میکنه چیه اون مسئله که اون گپه رو به نظر من یه خورده پر میکنه؟ پس میگن چی؟ تلقین اونو میتونسته تاثیر بذاره. بله. یعنی فرد وقتی از لحظه‌ای که متوجه میشه جواب آزمایشش میاد، ببین شاید توی دیابت اینجوری نباشه. تو وقتی جواب ریسک دیابتت میاد که دیابت دارم، بعد حالا بگه آها من دیابت دارم، یهو باعث بشه دیابت بگیری. ولی تو موضوعات روانی خود همین مسئله میتونه تاثیرگذار باشه. چرا مطالعات PRS با عدد تورث پذیری فرق میکنن با هم دیگه؟ یکی از دلایلش که نباید اینجا جا بیفته به عقیده من اینه. تأثیر اولیه ژنتیک، آره ببین خود همین مثلا میتونه دوستان درست باشه، میگه ژنتیک سهمش کمه، خب 80 نیست تو شیزوفرنی، مثلا اگه تو فلان بیماری روانی گفته 60 نیست، چه خبره 30ه. پس میگه پچه رو دو قلوه تک تخمک اینو نشون میدن. میگه بس سر اینه که ژن تاثیرش کم بوده، منتها با محیط هی تعامل کرده، یعنی تریگر اولیه بوده، بعد خودش محیطو مثلا فرض کن طرف یه ذره افسرده بوده، بعد افسرده که شده همان بهش گفتم تو افسرده، یه خود ازش دوری کردم، خود محیط دوباره باعث شده، هی این همدیگه رو تشدید کرده، باعث این شده که اون تاثیر داره خیلی زیاد میشه. یعنی در واقع من اینجوری بگم دیگه، من ژن افسردگی دارم، گوشه‌گیر میشم، پس محیط اطرافم تعامل میکنم تو این گوشه‌گیریه، دوباره اوضاع بدتر میشه، وقتی اوضاع بدتر شد دوباره تو تعامل با محیط بیشتر میشه. یه عده میگن اینه، نمیتونه غلط باشه، نمیتونه غلط باشه، جای فکر داره که بله درسته، ولی قسمت اصلی ارائه من اینجاست. در اون تستایی که PRS شما رو میدن، ژن‌هایی که تا این لحظه کشف شده رو به شما میگن. تعداد زیادی از ژن‌ها با سهم‌های OR کوچولو و ریز ریز هنوز پیدا نشده. نقششون معلوم نشده. پس من نمیتونم ژن دو تا آدم رو با هم مقایسه بکنم، از روی اون بگم که این افسردگی میگیره یا نمیگیره، یا به قطع بگم میگیره یا نمیگیره. خب در اینجا شما دو تا ژن رو نگاه کنید. از اینجا ژن اونجا که قرمز کردم من، توالی ژنی یه آدم افسرده با توالی ژنی یه آدمی که افسرده نیست با هم یکیه، عین هم در اومده. شما به عنوان محقق خودتو بذار جای اون محقق، بیشتر نقش محیط و پررنگ نمیبینی. میبینی دیگه، میگه نگاه کن اگر ژنه پس چرا ژناشون عین همه، پس نمیتونه انقدر سهم ژن باشه. اوکی مفهوم؟ ولی در واقع اینجوری نیست. توالی ژنی دوتا آدم اگر مثل همدیگه باشه، دلیلی بر این نمیشه که بیان ژنی اونها با همدیگه یکی باشه. مفهوم ژن دیگه تو دنیای امروز با مفهوم قبلی دیگه فرق کرده، دیگه اون مفهوم کلاسیکو نداره. قبلا میگفتن ژن یه توالی اسید نوکلئیکیه که دارای یک محصول فانکشنال باشه، پروتئین تولید بکنه، که معمولا قسمت‌های کدینگ بوده، قسمت‌هایی که بهش میگیم اگزون. بنابراین تستایی که PRS برای شما در میارن، پولیجنیک ریسک اسکورا رو در میارن، اون تستا میرن فقط قسمت‌های اگزونی رو میسنجن بیشتر، یعنی بیشتر مبنای اگزون هان. بنابراین درسته شما توالی اگزونی یه آدم بیمار عرض کنم که روانی رو مقایسه می‌کنی با آدم سالم، یکی می‌بینی. مشکل از کجاست؟ مشکل در توالی‌های دیگه‌ایه که بعد از پروژه انکد تکمیل شدن و مشخص شد تعریف ژن دیگه این نیستش که دارای محصول عمل کردی باشد. تعریف ژن چی شد؟ این شد که ژن توالی است از دی ان ای یا اسیدهای نوکلئیک که دارای فانکشن است. این توالی میتونه محصول نداشته باشه. بریم ببینیم چه جور توالیه که میتونه محصول نداشته باشه. یه قطعاتی توی ژنوم ما پیدا شدن به نام CNV Copy Number Variation. نگاه کنید این دوتا ژن عین همن، ژن آدم افسرده و غیر افسرده مثل همه. هر دوتا هم داره بیان میشه، اون RNA هستش که رونویسی میشه مثل هم. مثلا ما یه توالی هایی داریم که روی بیان اینا تأثیر میذارن، چندین ممکنه میلیون نوکلئوتید اونورتر باشن، مثل اون سبزا. من اینجا یکی از این توالی ها رو اسم ببرم، میگم انهانسرن. اینها دارن اثر میذارن که بیان اون ژن میره بالا. خب کپی نمبر وریشن ها چی هن؟ یه توالی هایی هن. مثلا 500 هزار نوکلئوتید، 1 میلیون نوکلئوتید یه قطعه. تو بعضی از آدم ها یهو فرض کنید مضاعف میشه تو بالاییه، فاصله انهانسر رو تا اون ژن چی کار میکنه؟ بیشتر میکنه. تأثیر انهانسر بر اون ژن کمتر میشه. اینا دیگه توی اون تستای PRS مشخص نمیشه. برای این تست PRS وقتی میاد به تو گزارش میده که این فرد ژن زیادی نداره، داره این دوتا رو مقایسه میکنه، میگه اینش که مثل اینه پس این تأثیر نداشته، میره سراغ اون ژن‌هایی که تفاوت دارن اونا رو بهت گزارش میکنه، در حالی که شاید عامل اصلی اسکیزوفرنی اوتیسم توی این فرد اتفاقا همین ژنی باشه که الان سیکونسینگش نشون میده هیچ فرقی با هم ندارن. ماجرا از اینه که به دلیل دور شدن توالی انهانسر به خاطر اون کپی نمبر وریشن بیان اون کم شده، در نتیجه محصول پروتئینش کم شده. خیلی این موضوع وسیع‌تر از این حرفاست. من فقط خواستم یک نمونهشو بگم که امروزه الان اینها هستن، یا مثلا اسنیپ هایی که بیرون ژن یا تو نوالی تنظیمی تو پروموتر رخ دادن، خیلی اینها تو اون تستا مشخص نمیشن. پس میشه سهم زیادی از اون گپه که ایجاد شده ما نمیدونستیم چرا ایجاد شده، میتونیم یه بخششو با چی پر کنیم؟ با اون توالی های خارج ژنی که قبلا جزء ژن به حساب نمی آوردیمشون، و امروز دنیای ژنتیک دیگه ژن رو به صورت یک واحد نمیشناسه، ژنوم رو به صورت یک مجموعه میشناسه، و هر قسمت از در واقع دی ان ای ممکنه داره یک فانکشنی داشته، ممکنه داره یک فانکشنی باشه که ما تاثیرش رو بعدها متوجه بشیم. پس خیلی چالش بسیار بزرگیه، تازه اول راهه و حالا ما کار داریم. عدد هریتابیلیتی قطعا دقیق تر خواهد شد طی سالهای، ولی زیاد به نظر من، اینجا دیگه نظر شخصیمه، به نظر من از 80 یا 30 نمیشه، ممکنه 70 بشه، و اون فاصله به نظر من باید با جهان RNA پر بشه، دنیای در واقع RNA های نانکودینگ، دنیای توالی های مثل این CNV ها، مثل انهانسر ها، مثل اینسولیتور ها و توالی دیگه تو ژن که به صورت مستقیم و غیر مستقیم و حتی اپیژنتیک بر روی بیان ژن ها تأثیر دارن. پس موضوع پیچیده‌تر از این حرف هاست. مرسی از توجهتون. من خیلی سعی کردم که زورم رو زدم در حد امکان این رو به صورت ساده بهتون بگم. ممنون از توجهتون. Intellectual Renaissance.